با استقلال شخصیتی شنیدید، خیلی حرفای جالبی هم زدم و برای خود منم خیلی جذاب بود. متشکرم که همراه من بودید. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
ممنونیم از آقا محمد گراوند، همکار خوب و خوش ذوقمون، گزارشگر برنامه گپتو، که با شما عزیزان همراه و هم صحبت بودن. حالا بریم سراغ دیگر نظرات دوستان در رابطه با فضای شخصیتی. ولی قبل از اون خانم دکتر، صحبت‌های عزیزان در سطح شهر هم شنیدیم، خیلی هاشون حالا نظر موافق داشتن، خیلی نظر مخالف داشتن، خیلی واسه اصلا ویژگی‌های شخصیتی اومده بودن یه توجیهی داشتن که اصلا ما چی میشه شخصیتمون خوب شکل می‌گیره یا شکل نمی‌گیره. نظر شما چیه خانم دکتر؟ الان خیلی از اصلا پدر و مادرها شنونده برنامه ما هستن. حالا درسته رادیو جوان ویژه مخاطبش جوونا و جوون دلان، ولی پدر مادرها الان ممکنه این دغدغه رو داشته باشن که خام دکتر مدرسی، ما چیکار کنیم فرزندمون به اصطلاح فرزند با شخصیتی بار بیاد؟
ببینید، من اول یه اصلاحی رو انجام بدم. ما هرگز نمیتونیم به خاطر مشکلاتی که تو اجتماع احیانا پیش میاد به یک آدم برچسب بزنیم. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا بچه طلاق یا بچه بزهکار. بچه طلاق فرزندی است که در موقعی که پدر و مادر عاشق هم بودن، فضای خوبی داشتن، متولد شده، شکل گرفته و به این دنیا پا گذاشته. بچه بزهکار شرایط محیطیش رو بزهکار کرده و این بچه ماهیتاً بزهکار نیست. اتیکت زدن به همدیگه اصلا بخشی از نقصان فرهنگی جامعه است. یعنی این که ما اتیکت بزنیم غلط. این یه نکته که اول درستش کنیم، به خاطر اینکه بحث شخصیت روی این تیپ بچه‌ها انجام شد یا بچه پرورشگاهی، اصلا ربطی نداره. انسان‌ها شخصیتشون با خودشون متولد میشه. اما این شخصیت شکلگیری و باروریش توسط پدر و مادر تا 3 سالگی کامل میشه.
بله.
و از 3 سالگی به بعد در واقع فرصت و تمرین بروز و ظهورش و تربیتش اتفاق میفته.
درسته.
یعنی واژه تربیت واژه‌ای است که هم اصلاح میکند و هم اضافه میکنه، یعنی هم آرایش است و هم پیرایش.
بله.
توی این مسیر تربیت هر مقداری که اصالت بخشی به یه فرد زیاد باشه، توسط پدر و مادر، توسط خود اون فرد، توسط مربیان، توسط جامعه، اون فرد با شخصیت تر میشه. اگر چنانچه قرار باشه که فرزندان جامعه ما چه با پدر و مادر چه بدون پدر و مادر انسانهای با شخصیتی باشن که قرار بر همینه، باید هم جامعه کمک کنه و هم خود فرد. میدونی چرا اینو گفتم؟
چرا؟
چون خیلی از این جوانایی که الان دارن پای رادیو صدای ما رو میشنون، ممکنه که پدر و مادر نداشته باشن، ممکنه پدر مادرشون در کودکی از دست داده باشن، ممکنه جدا شده باشن. بله. چه توفیری میکنه فرزندی که پدر مادرش از هم جدا شدن یا فرزندی که پدر مادرش رو از دست داده؟ اینا به هر حال پدر مادر ندارن.
بله.
اینا قرار نیست آدمهای آسیب زننده اجتماع باشن، اینها قرار نیست آدمهای آسیب پذیر اجتماع باشن. هر انسانی، علت این که من از اول برنامه رو کرامت نفس تاکید کردم، هر انسانی با خودش این کرامت نفس رو به جهان میاره. حفظ این کرامت نفس، احترام به همدیگه وظیفه تک تک افراد جامعه است. ما نباید به یه بچه کوچولو بگیم مگه این چی میفهمه. اون بچه کوچولو همین شمای امروز در سایز کوچولو، اما ظرفیت یک انسان، یک ظرفیت و یک پتانسیل درونی انسان رو با خودش داره.
درسته.
و این داره بارور میشه. اگر ما بچه ها رو جدی نگیریم، نشنویمشون، نبینیمشون، موقعی که با بچه صحبت میکنیم عقده های حقارتی خودمون رو بیرون نریزیم، موقعی که با یک جوان یا نوجوان صحبت میکنیم از بالا حرف نزنیم و یادمون باشه من 20 سال پیش همین سن بودم، من 30 سال پیش همین سن بودم و من همینم و این منه و ما هر دو یکی هستیم، فرقی نداره. توی تجربه کردن اگر اون روز کسی به من کمک نکرد، بذار من کمک این کودک، این نوجوان یا این جوان بکنم. ببینید، همه اینا ریشه در این داره که ما مشکلاتمون رو به عنوان سرخوردگی ببینیم و بابت این سرخوردگی ها دیگران رو مقصر بدونیم و انتقام بگیریم، یا بگیم این مشکلات چقدر خوب به ما فرصت یادگیری داد. این دوتا نگاهه. آدمی که به مشکلات به عنوان یک فرصت یادگیری نگاه کنه، به دیگران فرصت میده و با دیگران درستر رفتار میکنه، چه در موضع فرزند چه در موضع پدر و مادر.
بله.
و آدمی که نگاه انتقام جویانه داشته باشه و خودش رو آدم آسیب گرفته یا آسیب پذیرفته از جامعه ببینه، قطعاً در صدد احیای خودش و قدرت نمایی خودش برمیاد. اینو من یه مختصری گفتم که حالا بچه‌ها رو به جون هم بندازم که به من بگن در جامعه انسان‌ها رو با چه ویژگی‌هایی می‌بینید، با مشکلاتی که کنارشونه و بابت اون مشکلات قضاوتشون میکنید و نوع رفتارتون با شخصیت و احترام به شخصیت اونها چگونه است و در واقع شخصیت شما چطوری تو این ارتباط بروز میکنه، یا اینکه میایید آدمها رو نه اصلا بر اساس کرامت انسانی در نظر میگیرید. اون چه که ما تربیت شدیم ذهن قضاوتگره بر اساس هر چیزی. قضاوت کردن یه جایی لازمه، اصلا غلطه که ما بگیم اصلا قضاوت نکنیم، بالاخره بین کار خوب و بد آدم قضاوت میکنه. اما من میخوام ببینم که آیا این ذهن قضاوتگری که شما باش تربیت شدید در مورد همه چی قضاوت میکنه در نسل جدید توسط خود شما انقدر تربیت شده و انقدر کنترل میشه که نوع نگرش های شما رو اصلاح کنه و در واقع نسل جدید ما رو به یک ارتقای فرهنگی بالاتر نزدیک کنه نسبت به نسلی که ما توش هستیم.
آقا محمد علی میخوای جواب بدی؟
بله، من در تکمیل فرمایشات خانم دکتر این نکته رو عرض کنم که خب ما در قالب یک مجموعه که هستیم با آسیب‌های اجتماعی مختلفی سر و کار داریم و همه انسان‌ها دارای کرامت ذاتی هستن، ولی خب بالاخره تفاوت‌هایی دارن، نمیشه منکر این تفاوت‌ها شد، ولی نکته اصلی اینه که ما با اون تفاوت‌ها به همدیگه احترام بذاریم و برای همدیگه یک شخصیت متعالی قائل باشیم.
و همون تفاوت‌ها خیلی زندگی رو قشنگ می‌کنه.
بله. دختر رو نظری ندارین؟ بگو فاطمه.
توی نسل ما که توی یک حالا جامعه ای داریم زندگی می‌کنیم و توی کلان شهرها داریم زندگی می‌کنیم، در مرحله اول اصلا متوجه نمی‌شیم که این آدم چه اصالتی رو داره، حتی چه قومیتی رو داره توی فضای ایران. ما اون ذهن قضاوت کردن ما تبدیل شده به یک سری معیارهای دیگه ای. ما اول از ظاهر فرد داریم قضاوت میکنیم، از نوع پوششش، از نوع برخوردش، و این مسائله که ما داره ذهنمون مقایسه میکنه، قضاوت میکنه و به اون فرد توی ذهنمون شخصیتی قائل میشیم. این در مرحله بعدیه که شاید توی موقعیت‌های مختلف دیگه، شاید توی قدیم‌ترهاست که خب آدم‌ها توی شهرهای کم جمعیت‌تر زندگی می‌کردن، محلگی و روستایی خیلی بیشتر معنا داشت و اصلا زیر و بم تمام زندگیش رو می‌تونستن و اون برچسبا و میچسبن. الان حداقل توی نسل ما این فضا متفاوت شده، آدم ها دارن با اون فضای ظاهری شخصیت واسه خودشون میسازن، حداقل دهه 80 ها که میان با پروفایل های خودشون واسه خودشون شخصیت های متفاوتی رو میسازن.
و آیا این خوبه؟
باید ببینیم که توی چه موقعیتی
درست یا غلطش رو یکی دیگه از پسرها جواب بده. آره آقا محمد تو چی نظری نداری؟
اول اینکه در مورد شخصیت یه چی بگم، شخصیت هیچ موقع ثابت نیست، با توجه به اون اتفاقایی که تو طول زندگی میفته تغییر میکنه. بحث خانواده هم شد. ببینید خانواده از اول تاریخ تا کنون جزء یکی از مهمات زندگی بشر بوده و مجموعه خانواده ها بودن که قبیله رو شکل دادن و مجموعه قبیله هم یه تمدن رو شکل میداده. اما الان دیگه اینجوری نیست، الان نسل زد دیگه تبعیت چندانی از خانواده نمیکنه، خودش یه تافته جدا بافته خانواده میبینه و بیشتر الگوش از دیگران، از همون جهانی شدنی که گفتم، از فضای اینترنت. و در مورد همین موضوعاتی که گفتید، خب ببینید دهه 80 و 90 ها اصلا یه شکل دیگه فکر میکنن، حتی این فکر کردن اینا موجب شده که شکاف نسلی شکل بگیره. الان نسل ما با مثلا نسل مثلا دهه 60 خیلی فرق میکنه دیگه، و این باعث شده که جامعه یه خورده کنترل کردنش سخت بشه و حتی روانشناس ها به راحتی نمیتونن در مورد نسل زد یا مثلا نسل آلفا نظر بدن. خیلی سخته.
یاسمن خیلی سخته.
باز من میخوام برگردم به سوال خانم دکتر که پرسیدن آیا این نوجوانا و جوانها با همون عکس های پروفایلی که میذارن میخوان در واقع شخصیتشون رو بسازن خوبه یا بد؟ من نظر قطعی نمیدم که این خوبه یا بد، اما توی سن نوجوانی و جوانی در واقع اون فرد به دنبال نشون دادن شخصیت آرمانی خودشه، چیزیه که ذهنش در واقع میخواد که به افرادی که باهاش در ارتباطن نشون بده. به نظر من این یک رفتاریه که برای اون شخصیت خود نوجوان میتونه خوب باشه. در واقع وقتی که نوجوان با اون شخصیتی که توی ذهنش طراحی کرده سازگار نیست و افرادی که باهاش در ارتباطن مدام اون رو نقص میکنن، در واقع به نوعی دچار سرخوردگی میشه. و وقتی که ما شخصیت آرمانی و اون چیزی که توی ذهنمونه و دوست داریم بهش برسیم رو به افرادی که باهاشون در ارتباط هستیم نشون میدیم، به نظرم یک وجه خوبی.
ولی چرا اکثر جوانها مثل همه پروفایلاشون، حالا با همین مثال شما میرم جلو، چرا اگر که ما دوست داریم شخصیت خودمون رو بروز بدیم، چون همه ما این احساس مالکیت نسبت به خودمون رو ازش لذت میبریم و بهش نیاز داریم، چرا ما همه وقتی نگاه میکنیم مثلا پسرها اینو بگن، چرا هرچی عکس پسرها میگیرن تو پروفایلاشون اخماشون تو همه اینجوری هن؟ یعنی از خودشون شکلهایی رو بروز میدن که اولا شکل خیلی شبیه همه. ببین بچه‌های مذهبی یه تمن، بچه‌هایی هم که یه خورده حالا مثلا فرم دیگه ای هستن یه جوری دیگه، ولی هر دوشون یه الگو دارن.
آقا محمد میتونی تو جواب بدی؟
بله، یک مسئله که هست اینه که حالا فارغ از مسئله جنسیت من پسران و دختران، این دستبندی که شما فرمودین حالا مذهبی و غیر مذهبی، خب حالا توی ایده مذهبی من عرض میکنم، توی ایده مذهبی خب یه سری ارزش ها و یه سری آرمان های مشترکی هست که اینو توی مصادیقش که از جمله پروفایل، از جمله عکس و اینها خودشو نشون میده. و منی که به عنوان حالا فرد مذهبی هستم، خب نگاه میکنم به کسی که مذهبیه، یعنی فرض کنید که آقا محمد علی که مذهبیه، نگاه میکنم ببینم ایشون چه رفتاری داره، ایشون مثلا پروفایلش چیه، و یک جوری خودم رو با یه فرد مذهبی که خودم مذهبیم با اون دست از افراد مذهبی یه جوری مچ میکنم.
بسیار خب، پس اینم نظر آقا محمد. هانی تو بگو ببینم، به عنوان یه دختر جوون در هشتادی، دیدگاهت با دیدگاه همه بچه های شکله؟
تقریبا. در رابطه با صحبت های فاطمه که گفتن ما الان نسل جدیدی، مثلا من خودم به شخصه الان مثلا نسل ما دیگه احساس خجالت نمی کنه از اینکه بیان کنه من مادر پدرم از هم جدا شدن یا مثلا پدر من فوت کرده، حداقل من این رو در صحبت های همسنی ها نمی بینم. و اینکه میگید چرا مثلا تفاوت داره یا الان خیلی از پروفایل ها شبیه به هم شده، انگار که هر شخصی در هر قالب یک استاندارد خاص داره. مثلا آدم های مذهبی یک استاندارد خاصی برای خودشون گذاشتن و فکر میکنم باید حتما در همون چارچوب و در همون قالب خودشون رو نشون بدن، یا آدم هایی که یک فرم دیگه هستن، مثلا فرد یک پزشکه، فکر میکنه که باید حتما اون رو در پروفایلش، در آیدیش، اینا همه نشون بده. من فکر میکنم که نمیشه بگیم همه نوجوان ها مثل هم هستن، هر کسی متناسب با عقیده خودش در چارچوب اون عقیده سعی میکنه که خودش رو در بهترین شکل نشون بده.
بله، البته که پروفایل تصویر نمایه هستش و آیدی نشانی، و متشکرم که فارسی رو پاس میدارید. خانم دکتر، صحبت بچه‌ها رو شنیدیم و فرصت خوبی بود برای اینکه بتونیم گپ‌توی امروزمون هم متفاوت در کنار همدیگه داشته باشیم. کلام پایانی و جمع‌بندی شما رو خواهیم شنید.
ببینید، مجموعه صحبت بچه‌ها یک نکته رو به من نشون داد، اینکه نسل حاضر برای اینکه اون چیزی که تو ذهنش میگذره رو بیان کنه، اتفاقا هم شجاعتش رو داره، هم توانش رو داره. تنها چیزی که ما در قالب دانشگاه و رسانه‌های فرهنگی باید به این بچه‌ها بدیم، زبان این بیانه، یعنی مهارت زبان و گویشه. ببینید، بچه‌ها خیلی خوب میدونن چی میخوان، اما خیلی خوب نمیتونن بگن چی میخوان. خیلی خوب امروز بچه‌ها حرف زدن، خیلی قشنگ حرف زدن، اما خیلی مطمئنم بعد از این برنامه من و شما اینجا باز هم باید وایسیم و گفتگو کنیم، به دلیل اینکه اونا خیلی حرف برای گفتن دارن.
بله.
و اگر این مهارت گویش و بیان رو ما توی رسانه‌های فرهنگیمون، توی رسانه اصلا کلن، و توی مدرسه ها و توی دانشگاه ها به بچه ها بدیم، من مطمئنم که نسل آینده اون ارتقای فرهنگی درش اتفاق میفته. یه نکته مهمتر از همه، به بچه ها و جوان ها اعتماد کنیم. ما هممون اینو میگیم، اما اعتماد نمی کنیم، میترسیم. نترسیم، ما به عنوان صرفا یک مربی، یک همراه، یک دوست مطمئن هستیم. ما قرار نیست که دست بچه‌ها رو بگیریم و تا سرمنزل مقصود برسونیم. ما به اونها جعبه ی ابزار زندگی میدیم. مشکلاتشون رو خودشون از طریق فکر کردن و از طریق دانش، کسب دانش و تجربه باید حل بکنن.
دقیقاً.
انشالله که بچه‌های اصیل با شخصیت و سربلندی داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی محبت کردیم. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم امروز تونستیم در جمع خودمون با صحبت‌های شما هم آشنا بشیم و خانم دکتر مسرور سالات مدرسی هم که روانشناس و کارشناس حوزه خانواده در جمع ما حضور داشتن، رفقای عزیز، سه تا گل دختر نازنین، چهار تا آقا پسر خوب و دوست داشتنی هم در جمع ما بودن و براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم. گفت‌های امروزمون هم به پایان رسید اما همچنان حرفا ادامه داره. خانم‌ها آقایون، هر جمعه در کنار شما عزیزان هستیم با نقد و نظر و پیشنهادایی که خود جوونا در این برنامه مطرح می‌کنن. پس تا گفت‌های هفته آینده، خداحافظ هممون باشه.
شبکه رادیویی جوان.
به نام خدا. با سلام خدمت عزیزان شنونده، با قسمتی دیگر از برنامه مغناطیس خدمت شما هستیم. موضوع این قسمت آداب زیارت با توجه. کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام سجاد شاه مرادی، کارشناس مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا والهمن التقوی. 4 ساعت بود که باید به اون 4 ساعت توجه داشته باشم که نتیجه خوبی تو زیارتم برداشت بکنم. یکی از اون 4 ساعت نفسه. نفس ما همه کارهاش رو با توجه انجام میده. اگر من توجه قلبم به یه سمتی سوی باشه، از اون کار و از اون فعل نتیجه میگیرم، و اگر توجه قلبم اونجا نباشه ازش نتیجه نمیگیرم. ما میخوام بریم زیارت. زیارت معنیش چیه؟ زیارت از کلمه زور میاد. زور یعنی رو برگردوندن. ما کجاییم؟ تو دنیاییم. توجه قلبمون چیه؟ به امور دنیایی، به کسب و کارمون، به زندگیمون، به تربیت فرزندمون. توجه قلبمون اینجاست، به امور دنیایی. معدودی از آدم ها هستن که کارهای روزانه اونها را از توجهی به خدا متعال باز نمیداره، ولی ما ها معمولا وقتی گرفتار دنیا میشیم و کارهای دنیایی رو میام شروع میکنیم، دیگه توجه قالب اون میشه دنیا و امور دنیایی. از توجه به امور بالاتر معمولا باز میمونیم. حالا میخوایم بریم زیارت یعنی چی؟ یعنی میخوایم رومون رو برگردونیم از دنیا به سمت اهل بیت، به سمت آخرت، به سمت مولا، به سمت عقبا. زور رو برگردوندن نفس از دنیا به مولا. خب حالا پس من دارم میرم زیارت، حواسم باشه از زیارت بر نگردم. یعنی چی؟ یعنی میرم به سمت مولا، نکنه از مولا هم رومو برگردونم به یه سمت و سوی. بعضی همونم اصلا زیارت نمیریم. یعنی چی؟ یعنی حواسمون نیست که باید رومو از دنیا برگردونم برم به سمت مولا. همچنان تو سفر مشغول دنیاییم، به خوردناش، به زواهرش، هنوز موبایلمون دنبالمونه و داریم همین طور کار دنیاییمون رو پیگیری میکنیم. اب نداره من کارمو پیگیری کنم، ولی توجه قالبیم که هنوز همونه. رفتم پیاده روی 40 اما زیارت محقق نشد. پس نفس من چجوری زیارت میکنه؟ باید این حقیقت توش واضح بشه. رو تو برگردون از دنیا و امور دنیایی به سمت مولا. به اموری که مربوط به آخرتت میشه. به این دقت کنید، توجه به مولا معنیش این نیست که من دنیا رو کلن بذارم کنار. ما الان بلد نیستیم، بیان تمرین کنیم تو سفر اربعین، 3 روز 4 روز یه هفته بیشتر تمرین کنیم، میشه به مولا هم توجه داشتا. این تمرین کمک میکنه که آروم آروم تو امور دنیاییمون هم کار دنیا رو انجام بدیم، هم به مولامون توجه داشته باشیم. یعنی آروم آروم کارامون خدا پسند بشه، مولا پسند بشه، در مسیر رضایت اونها باشه. اون وقت بازار میریم، بازارمون برای خدا میشه، تحصیل میکنیم، تحصیلمون برای خدا میشه. این نفس باید بار بیاد، این یه تمرینه، این یه همایشه، این برای اینه که یه کارگاه آموزشی برقرار شده، برگزار شده، من توش تربیت بشم. ما چند تا قوا داریم تو نفسمون که میتونیم از اینا استفاده کنیم: علم، حلم، فکر، ذکر و نباهه. معنیش چیه؟ نباهه یعنی توجه. همین طور به خودم تذکر بدم که چی؟ خدا هست، امام حسین هست. تو الان در حضور امام حسینی. از اون وقت که نیت میکنم از خونه، از شهر خودم، از دیار خودم راه میفتم به سمت کربلا، از همون وقت من مهمون امام حسینم. خب این نیاز به ذکر داره، نیاز به توجه داره، یعنی همطور متذکر بشم فلانی مهمون امام حسینی. حواست از چی میگی؟ حواست از کجا رو نگاه میکنی؟ حواست از به چی فکر میکنی؟ اگر علت دوام توجه داشته باشم، من ذاکر شدم، شدم ذاکر اهل بیت. توجه داشتم، شدم ذاکر. بعد شروع کنم فکر کنم. به چی فکر کنم؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال از عمرت رفت، چی کار کردی؟ خدا به چی داده بود؟ چه رحمت هایی تو زندگی فرستاده بود؟ تو با اونا چی کار کردی؟ چه امکاناتی بهت داد؟ تو باش چی کار کردی؟ آب رو بهت داد، پول بهت داد، سلامتی بهت داد، همسر خوب داد، فرزند داد، تو چی کار کردی؟ نتیجه چی شد؟ الان چقدر به خدا نزدیکی؟ چقدر خدا تو پیمونت پره؟ چقدر خدا نیست؟ فکر کنم، رصد کنم، سال به سال بیام یه دفتر حساب کتاب برای خودم تو اربعین باز کنم، 5 روز 7 روز دارم پیاده میرم این ور اون ور، همش یه چک‌لیست داشته باشم چی کار کردم، خوب و بدش رو بنویسم، خوبش رو شکر کنم و از خدا بخوام تکرار بشه، بدش رو استغفار کنم، از خدا بخوام کمکم کنه ترکش کنم. این میشه فکر. این مسیر، مسیر علمم هست. ما تا علم نداشته باشیم، تا آگاهی نداشته باشیم، تا خداگاه نباشیم، کارهامون اصلا به درد نمیخوره. آقا یعنی چی کار کنم؟ تو مسیر علم آموزی کنم، بخوام دریچه‌های علم رو برامون باز بکنن. علم یعنی نور، یعنی آنچه که باعث هدایت میشه. وقتی ما نور نداشته باشیم تو ظلمتیم، یعنی چی تو میشه؟ گم میشیم، تو پیچ و خم دنیا گم میشیم، کارهامون به بن‌بست میخوره چون نور نداریم. از اهل بیت بخوایم این رو، دنبالش هم باشیم. بهترین علم، بالاترین علم قرآنه. فرمودن انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی. خب داریم میریم سراغ اطرت، بی قرآن که نمیشه که. این قرآن هم سفر ما باشه، هیچ علمی بالاتر از قرآن نیست. آقا ما نمیفهمیم، ما میخونیم ولی نمیفهمیم. خب چون انس نگرفتیم باش، اونس بگیریم تو این سفر با قرآن، ببینیم قرآن حرفاشو تحویل ما میده یا نمیده. آروم آروم میبینیم، ما هم میفهمیم، اصلا ما اونش رو آروم آروم میخونیم، ارتباط میگیریم. موسیقی حلم چیه؟ حلم یعنی قدرت بر انجام یه کاری دارم ولی انجام نمیدم. موکب دار خسته شده، سبتالو داشته شربت میداده، سبتالو داشته پذیرایی میکرده، سبتالو داشته خدمات میداده، الان یکی میاد باش تندی میکنه، اونم خسته است، اونم که نمیخواد تندی کنه. حلم یعنی اینجا میتونم جوابتو بدم ها، اما هیچی نمیگم، میسپارم به حضرت. نه که حوالت دادم حضرت بزنه تو رو، نه حوالت دادم به حضرت. حضرت ببین من میتونستم جواب بدم ها، هیچی نگفتم. یعنی حلم، تا حلم نیاد تو وجود ما حرکتمون کنده. پس حلم یعنی میتونم بزنم، میتونم بگم، نمیگم، جواب نمیدم، یعنی حلم. اگر این پنج تا رو حواسمون باشه تو این سفر اربعین، حتما یه کارنامه نفسانی خوب میبریم پیش حضرات. یعنی آخر سفر این نفس طاهر رو پرش میکنن، یعنی این تو این سفر اهل علم بود، اهل فکر بود، اهل ذکر بود، اهل حلم بود، اهل توجه نباه بود، باید بهش بدیم و میدن. این باید رو ما نمیگیم، از معصوم و کریم غیر از این انتظار نیست. وقتی ظرف تمیز بردی حتما توش آنچه که باید و شاید رو میریزن.
تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه‌ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب در شبهای دلتنگی اسیرم. باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو با زیبای تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم. باورم کن، باورم کن، باورم سیرم. باورم کن من بی تو مثل تک درختی دارم.